بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث به اینجا رسید که حالا که این کسی که استطاعت مالی پیدا کرده و گفتیم که نمیتواند استطاعت خودش رو از بین ببره، اذهاب این استطاعت درست نیست. خب حالا اگر فعل حرام انجام داد و این استطاعت رو از بین برد، اینجا هم مرحوم سید در عروه هم مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه در تحریر می‌فرمان این حج بر ذمه او استقرار پیدا می‌کنه و وقتی استقرار پیدا کرد دیگه احکام استقرار رو داره، یعنی این باید سال آینده با هر تکلف و هر مشقت و هر زحمتی هست حج رو انجام بده. یا همین سال هم بله، یا همین سال بله، اگر در همین سال هم وقت هست بازم باید انجام بده. خب عرض کردیم که مد دلیل علی ذلک، ما بخوایم به حسب بدوی بگیم وقتی موضوع از بین رفت و وجوبم از بین میره، وجوب که از بین میره چه دلیلی داریم بر استقرار؟ این رو به یک بیان دیگری هم عرض بکنیم. استقرار برخلاف قاعده است. شما وقتی یک حکمی هست، این حکم دارای یک موضوعیه، تا مادامی که این موضوع هست این حکم هم باقیه. موضوع که از بین برود حکم از بین میره. خب حالا اینجا استطاعت که از بین رفته، اگر بگیم حکم باقیه دلیل میخواد، به حسب قاعده حکمم از بین میره. حالا اگر بخوایم بگیم این وجوب حج به نحو استقرار بر ذمه این هست، اینجا نیاز به دلیل داره. عرض کردیم رو مبنای استطاعت لولایی که آقای شاهرودی درست کرد، اصلا اذهاب الموضوع فرض نداره، لذا حکم باقیه. خب او بحثی نداره و روشن. روی مبنای واجب معلق، خب مرحوم آقای خویی که رو مبنای واجب معلق آمده، حالا نمیدونم چطور شده اینجا در شرحشون ایشون راجع به استقرار مطلبی رو نفرموده، ولو در متن کلام مرحوم سید وجود داره، اما راجع به استقرار ایشون چیزی رو نفرموده. ایشون میفرماید خب رو مبنای واجب معلق، دیروز هم عرض کردیم، حالا الان هم داریم بیان میکنیم، رو مبنای واجب معلق وقتی موضوع از بین رفت باز وجوبم میره. خب وجوب رفت چه دلیلی بر استقرار داریم؟ یعنی ما میخوایم بگیم به حسب ظاهر رو مبنای واجب معلق باید قائل به عدم استقرار بشیم. حالا اجازه بفرمایید آقای کوزه، میایم حالا رو مبنای، گفتیم ببینیم این بحثی که مرحوم آقای حکیم قدس سره کردن، آیا این بحث در این مسئله استقرار دخالت داره یا نه؟ و اون بحث این بود که ایشون فرمودن ما از ادله استفاده میکنیم استطاعت فقط در حدوث وجوب دخالت داره، فرمودن من استطاع غیر از المستطیع، اگر دلیل بگه المستطیع یجب علیه الحج، خب میگیم آقا وقتی کسی استطاعت نداشت حج واجب نیست. المستطیع ظهور دارد که استطاعت هم در حدوث هم در بقا دخالت داره، ولی چون آیه شریفه میفرماید من استطاع، این ظهور در این دارد که استطاعت فقط در حدوث دخالت داره. خب حالا اینجا را اینو مقدار دقت کنید و حوصله کنید. ایشون وقتی این مطلب رو مطرح میکنه با این اشکال مواجه میشه که خب آقا اگر استطاعت در بقاء وجوب دخالت ندارد، چرا اون کسی که مالش به سرقت میرود شما میگید او دیگه حج برش واجب نیست؟ الان یک کسی پول داره، سالمه، تخلیت و سربه، ای اشهر حجم رسیده، آمد بره برای حج، یه شب آمد دوز همه اون چه که این برای حجش تهیه کرده بود ببره، همه رو برد، دیگه یعنی به نحوی شد که دیگه نمیتونه بره برای حج. خب اینجا میان حج ازش ساقطه. اینجا مسئله استقرار رو مطرح نمی کنن. خب آیا این دلیل بر این نیست که پس استطاعت در بقا هم شرطیت داره، همانطوری که در حدوث وجوب حج شرطیت داره، در بقا هم شرطیت داره؟ آقای حکیم قدس سره در جواب از این سوال میفرمان نه، میفرمان این دلیل بر این میشود که ما بگیم کشف از این میکنیم، این از اول مستطیع نبوده، کشف از این میکنیم از اول وجوب حادث نشده، نه اینکه کشف از این بکنیم وجوب بوده اما حالا بقا چون نیست استطاعت در بقا هم دخالت داره. نه، میفرمان وقتی دزد آمد همه اموال این آدم رو برد، ما کشف از این میکنیم که از اول وجوب حج حادث نشده. خب اینجا مرحوم والد ما رضوان الله علیه در اشکال بر مرحوم آقای حکیم میفرمان ما از شما سوال میکنیم این کشف چه کشفی؟ آیا مرادتون کشف تکوینی حقیقی عقلیه؟ میفرماین مرادتون چیه؟ آیا مرادتون کشف حقیقی عقلیه؟ بعد میگن ظاهر کلام آقای حکیم هم همینه. میفرمان هازا خلاف المحسوس و خلاف الوجدان. عقلا این مستطیع شد، پول داشت، همه شرایط حج داشت، چطور بگیم عقل کشف از این میکنه که از اول مستطیع نبوده؟ ناخر عقلا واقعا تکوینا از اول مستطیع بوده. میفرمان این تکذیب و ماهو و محسوسون بالوجدان و مرئیون بالعینه، یعنی یه خلاف واقعی شما دارید ادعا میکنید، عقل چنین کاشفیتی نداره. میگن بله، یه وقتی هست که یه کسی الان پول حج رو به دست آورد، همه شرایط حج رو داره، 5 دقیقه بعدم از بین رفت. خب بله، اینجا بعید نیست این کاشفیت رو بگیم، که البته ما میخوایم عرض کنیم نه، همینجا هم کاشفیت نداره، این یک آن وجوب میاد، عقلا هم هست، اینطور نیست که بعد بگیم از اول وجوب نبوده. خب لذا این احتمال که مراد شما از این کاشفیت، کاشفیت عقلی واقعی تکوینی باشه، این برخلاف وجدان و برخلاف اون واقعی است که الان ما داریم میبینیم. بعد میفرمان احتمال دوم این است که مرحوم آقای حکیم مرادشون از این کاشفیت، کاشفیت تعبدی باشه. یعنی چی؟ یعنی حالایی که دزد آمد، بگیم ولو این که تا دیروز واقعا شما مستتی بودید، اما شارع میگه حالا که دزد آمد تعبدن من تو رو از اول مستتی نمیدونم. کشف تعبدی. مرحوم والد ما میفرمان اگر مراد شما از این کاشفیت کشف تعبدی باشه، اشکال این است که چرا این طرف قضیه نمیاد مطرح کنید، بگید که خب آقا وقتی شارع میگه حالا که دوز آمد و این اموال رو برد، این دلیل بر این میشود که پس استطاعت در بقاء وجوبم دخالت داره. نه تنها استطاعت در حدوث دخالت داره، در بقا هم دخالت داره. جناب آقای حکیم چرا اصرار داری بر این که استطاعت فقط در حدوث وجوب دخالت داره، در بقا دخالت نداره؟ نه، این رو دلیل قرار بدی بر این که استطاعت همان طوری که در حدوث وجوب دخالت دارد، در بقاء وجوب هم دخالت داره. لذا این نظریه مرحوم آقای حکیم رو ایشون اینطور رد میکنن. ببینید طبق نظریه آقای حکیم مسئله استقرار خیلی روشنه. یعنی اگر ما قائل شدیم به این که آقا استطاعت فقط در حدوث وجوب دخالت دارد و شرطیت دارد، لذا ولو بقاءنم استطاعت نداشته باشه، ولو حالا بقاءن استطاعت نداره به هر دلیلی، یکیش این است که خودش آمده استطاعت رو به این برده، اذهاب کرده، ولی هنوز اون وجوب چیه؟ باقیه. لذا استقرار خیلی روشنه. روی این مبنا که ما بگیم استطاعت فقط شرط در حدوثه، استطاعت یعنی وجوب حج، استقرارش خیلی روشنه. اینجایی که کسی میاد مالش رو و استطاعتش رو از بین میبرد. اما اگر قائل شدیم که استطاعت همان طوری که در وجوب حدوث وجوب حج دخالت داره، در بقا هم دخالت داره، خب نتیجه این است که آقا اگر استطاعت باقی نبود وجوبی نیست، فلا استقراره، استقراری هم در کار نیست. بله نه دیگه، نه نباید تفسیر قائل بشه، چون میگه آقا وقتی حادث شد، حادث شد دیگه، هست وجوب، هست همیشه هست، حالا چه به سوء اختیار چه به عدم سوء اختیار از بین بره فرقی نمی کنه، در بقاء وجوب حج فرقی نمی کنه. میدونم وقتی مبنا این است که استطاعت فقط شرط حدوث وجوبه، حالا بعدن این استطاعت رو این به سوء اختیار از بین ببره یا دوز بیاد از بین ببره، اما اون وجوب سر جاش باقیه. من که گفتم استقرار نیست؟ نه ایشون میگه خیلی خوب، ایشون میگه در اینجایی که دوز میاد کشف عظیم میکنه وجوب نیست، اما هر جا که بله اصلا وجوب از اول نیامده، از اول نه که مستقر، از اول نیامده، میگه از اول نیامده، اما هر جا وجوب آمد این دیگه عرضت حج براش استقرار داره. هر جا وجوب آمد و چیزی که ما اگر میگه در اونجا که دزد میاد کشف از این میکنیم مثلا وجوبی نبوده از اول،
تمام مسادق غیر سوه با سوه
خیلی خوب نتیجهش همون میشه، همون میشه نتیجهش. بله، یعنی اینجا که با سوء اختیار هست اون کاشفیت ما نداریم مثلا. خب عرض میکنم که پس ببینید آقایون، اگر ما قائلش بذارید من این بحث رو به جای برسونم آقای مقدسی، اگر قائل شدیم که استطاعت شرط حدوثه، برای استقرار ما دیگه دلیل نمیخواییم. بله اینجایی که با سوء اختیار آمده موضوع رو از بین برده، چیزی که کاشفیت داشته باشه از این که اون وجوب اون حدوث از بین بره نداریم، اون حدوث هست، الانم استقرارم هست. اون جایی که من دون سوء اختیاره که فرمودن کاشفیت داره. حالا اینجا ما روی این مبنا که استطاعت هم شرط حدوث هم شرط بقا، لازمه این مبنا چیه؟ لازمه این مبنا این است که بگیم اگر استطاعت بقا نبود اینجا وجوبی نیست، استقراری هم نیست. و لازمه این مبنا این است که فرقی بین نبود استطاعت بقا به سوء الاختیار و نبودش به عدم سوء الاختیار فرقی نباشه. میگیم آقا اگه استطاعت بقا نبود اینجا اصلا دیگه وجوبی نیست، استقراری هم در کار نیست. لازمه این مبنا اینه. باز تکرار میکنم آقایون، لازمه مبنای کسی که میگه استطاعت فقط شرط حدوث است و کاشفی از عدم حدوث نباشد استقراره. یعنی استطاعت اگه بقاان از بین رفت استقراره. اما لازمه این مبنا که به نظرم مشهور در باب استطاعت همین رو قائلن، مشهور میگن آقا استطاعت همونطوری که شرط حدوث هست شرط بقا هم هست. خب اگه شرط بقا هست، اگر بقاان استطاعت موجود نبود، حالا به هر دلیلی به سوء الاختیار یا عدم سوء الاختیار، اینجا نباید وجوبی باشه، وجوبی نیست، استقراری نباید باشه. این لازمه این مبناست. منتها مرحوم والد ما رضوان الله علیه یه تحقیقی رو دارن در اینجا که عرض کردم واقعا ایشون در این کتاب الحج خیلی زحمت کشیده و خب همینجا حرف آقای خویی رو، حرف آقای حکیم و حرف آقای شاهرودی رو همه رو لبش رو آورده مورد اشکال قرار داده و خودشون یک تحقیق رو تو مسئله دارن. بله حالا این تحقیقشون رو بگیم بعد مجموعا بررسی میکنیم. عرض میکنم که تحقیقی که ایشون میخوان ارائه بدن در این خلاصه میشه. میفرماین ما استطاعت رو در حدوث شرط میدونیم، در بقا هم شرط میدونیم. این یک. منتها کیفیت شرطیتش تفاوت داره. کیفیت شرطیت استطاعت در حدوث با کیفیت شرطیت استطاعت در بقا متفاوته. خب به چه بیان؟ به این بیان که استطاعت شرط در حدوث است به نحو مطلق، اما در بقا شرطیتش به نحو مطلق نیست. خب میگیم آقا به چه بیان؟ یعنی ایشون میخواد یه راهی رو طی کنه که اونجایی که استطاعت به عدم سوء الاختیار از بین میره، دوز میاد میبره، اونجا یک نتیجه‌ای داشته باشه. اونجایی که استطاعت به سوء الاختیار اتلاف میشه، یه نتیجه دیگه‌ای داشته باشه. میفرمان ما از همین فرعی که در مسئله دزده که همه فقها اتفاق نظر دارن، اگر یه کسی زاد و راهله رو داره، حالا ولو در اثناء حج دزد بهش خورد همه اموالش رو برد، اینجا میگن دیگه حج برش واجب نیست. قبل از این که میخواد بره مثلا فردا میخواد بره میقات، شب بیاد دزد همه اموالش رو ببره، این حج براش واجب نیست. اگرم بره انجام بده، حجۃ الاسلام نیست. میفرمان ما از این فرع مورد اتفاق فقها دو چیز استفاده میکنیم، در حالی که فقها یه چیز استفاده کردن. فقها از این فرع استفاده کردن که پس استطاعت در بقاء وجوب حج چی داره؟ شرطیت داره. و عدم بقاء استطاعت موجب عدم وجوب حجه. ایشون میفرماید ما دقتی که میخواییم بکنیم این است که بگیم از این فرع دو چیز استفاده میشه، دو مطلب در اینجا وجود داره، یکی عدم البقا، دو اذا کان این عدم البقا مستندن الى عدم سوء الاختیار، چون دزد آمده برده. این مالشو که الان قبل از میقات میبرن، ایشون میفرماید این دو تا عنوان داره الان، یک عدم و بقاء المال، مالش باقی نمود، ولی نمیگیم همین عدم و بقاء المال دخیل است در از بین رفتن وجوب، بلکه میگیم آقا عنوان دوم این است که عدم و سوء الاختیار، دزد آمده برده، دزد آمده این رو برده، لذا میگن ما از این دو تا عنوان در میاریم، میگیم یک عدم بقا، دو اذا کان این عدم بقا من دون سوء الاختیار. پس در نتیجه اگر چون دوز آمده اینجا برده، باید این نتیجه رو بگیریم. پس در نتیجه اگر عدم البقا در یک جا مستند به سوء الاختیار شد، این دیگه دلالت بر عدم وجوب حج نداره. این خلاصه تحقیقی است که مرحوم والد ما رضوان الله تعالی علیه داره. خب ببینید، ما به ایشون عرض میکنیم که هازا اول دعوا، درسته در این فرع آیون قائلن به این که وجوب نیست، اما همه بحثا اینه که چه دلیلی دارید که خصوصیت عدم سوء الاختیاره. یعنی ما از اول دعوامون اینه که اگر کسی استطاعت مالیش را به سوء الاختیار از بین ببرد، آیا حج برش استقرار داره یا نه؟ شما آخرش میگید که بله، چون به سوء الاختیار از بین برده، حج برش استقرار داره. یعنی این اول دعواز خودش، یعنی یک استدلالی قائم نشد بر این که فارق بین سوء الاختیار و عدم سوء الاختیار چیه.
کلمات اصحابی که فتوا دادن دیگه، تمام خبر مواردی را بردن.
خب ما آخه دلیلشون چی آخه؟ دلیلشون چی آخه؟ آقا شما حالا ببین، من حالا اجازه به بیان دیگه دقت کنید. آقا اجازه فرمایید، اجازه فرمایید یه بیان دیگه میخوام عرض بکنم. ببینید آقا، موضوع وقتی میگیم یه چیز موضوع برای حکمه، این موضوع مادام کونه باقیان الحکم باقی، اما وقتی موضوع از بین رفت عقل میگه حکم در اینجا موجود نیست. برای استقرار ما دلیل جداگانه لازم داریم. شما الان دارید طوری تصویر میکنید که موضوع از بین برود حکم باقی باشه. میخوام به عبارت اخرى اینو عرض بکنم، در بقای حکم و عدم بقای حکم سوء اختیار و عدم سوء اختیار نمیتونه دخیل باشه. این سوء اختیار و عدم سوء اختیار در حکم تکلیفی دخیله. یعنی اونجا که دوز میبره، خب اینجا من گناهی نکردم. اونجایی که به سوء اختیار خود انسان میزنه اتلاف میکنه، اینجا گناه وجود داره. این مقدار درسته. اما سوء اختیار و عدم سوء اختیار چگونه میتونه مؤثر باشد در بقا و عدم بقای حکم؟ بقا و عدم بقای حکم معلول وجود موضوع و عدم وجود موضوعه. اگر این موضوع هست این حکمم هست، اگر این موضوع نیست این حکمم نیست. ما حالا گاهی اوقات میگیم در فقه و اصول مسائل عقلی رو خیلی نیارید به میدان، که یکی از اصرارهایی که امام رضوان الله تعالی علیه داره هم در فقه هم در اصول که مباحث عقلی رو نیارید. اما یه جاهایی هست که خود امامم مثلا تو کتاب البی مباحث عقلی رو چاره نیست میارن به میدان. این دیگه تقریبا مسلمه آقا، رابطه بین حکم و موضوع رابطه علت و معلوله. حالا اجازه فرمایید من نه یادم میره آقای خلیل، اجازه فرمایید. رابطه علت و معلوله. وقتی رابطه علت و معلول شد، میگم آقا اگه موضوع موجوده حکم موجوده، اگه موضوع موجود نیست حکم موجود نیست. بله، یه وقتی است که شارع میگه من تعبدن موضوع را موجود میدونم، عیبی نداره. او مثلا شارع میگه من تعبدن تو رو مستطیع میدونم. شما در استطاعت آمدید استطاعت رو کردید عرفی و شرعی یا عقلی و شرعی. حالا اگر ما استطاعت رو استطاعت عقلی بدونیم یا عرفی، اصلا تعبد درش راه نداره. من این حرف رو مکرر عرض کردم، الانم اینجا عرض میکنم. مثل این که گفتیم آقا شاره نمیتونه بگه آقا مثلا من یه چیزی که عرف او رو مال نمیدونه، من تعبدن مال میدونم او رو، و یه چیزی که عرف او رو مال میدونه شاره بگه من مال نمیدونم. اصلا تقسیم مال به مال شرعی و عرفی چیه؟ غلطه. مرجع در مالیت عرفه، هرچه که عرفشه که مال، شاره بشه که مال. بله، میگه آقا من معامله رو این مال رو صحیح نمیدونم. خب اب نداره، ولی نمیتونه بگه، کما این که مثلا یه چیز آبه، شاره بگه من این رو آب میدونم، در حالی که عرف میگه آقا این گله، این آب نیست که. شما یه چیزی که گله یا یه چیزی که خره است، شاره بگه من این رو آب میدونم، معنا نداره اصلا. اگرم لسانش لسان تعبد در موضوعه، کار به حکمش داره. اینجا هم همینطوره. اگر کسی استطاعت عقلی یا عرفی بدونه، اصلا تصرف شاره معنا نداره. اون کشف تعبدی که احتمال دوم در کلام مرحوم آقای حکیمی اصلا معنا نداره. آقای خلیل بذار من مطلب به این مهمی رو تمام بکنم. حیفه گاهی اوقات اشکال که میکنید یه دقایقش از ذهنم میره. حالا ببینید دارم اینو عرض میکنم، یا موضوع موجوده یا نیست، و کنارش هم داریم توضیح میدیم شارع نمیتونه بگه آقا من تعبدن این رو مستطیع میدونم. اگر ما استطاعت رو یک استطاعت عرفی یا عقلی قرار دادیم، بله، اگر استطاعت و استطاعت شرعی معنا کردیم، گفتیم استطاعت معنا شرعی داره، اینجا شارع میتونه بگه آقا من تعبدن این رو مستطیع میدونم، چون استطاعت و شارع داره معنا میکنه. این هم یکی از ثمرات اون استطاعت شرعیه و غیر شرعیه است. حالا خود مرحوم والد ما که استطاعت عرفیه قرار داره در آیه شریفه، البته نه در روایات، علایالن ما اینجا میخوایم این عرض بکنیم آقا رابطه بین حکم و موضوع علت و معلوله، موضوع باشه علت هست، نیست علت نیست. حالا تازه اگر استطاعتم شرعیه بدونیم، باز همون استطاعت شرعیه موضوعه، او یا هست یا نیست، اگر باشه حکم هست، الان فرض است که اونم نیست. به عبارت دیگر الان در ما نهنفی که این آقا اتلاف کرد، نه استطاعت عرفیه داریم نه استطاعت شرعیه داریم، موضوع اصلا نیست. وقتی موضوع نیست، شارع چطور میتونه اینجا بیاد بگه این حکم باقیه، این وجوب باقیه؟ بله، به دلیل آخر میگه من تو رو عقوبت میکنم، من میگم حج بر ذمه تو استقرار داشته باشه، عیبی نداره، اما کو اون دلیل؟ ما دنبال اون دلیل هستیم. ما میگیم آقا کسی که اتلاف کرد، اگر بخوایم بگیم حجش حج بر او مستقره، این نیاز به دلیل داره. حالا بفرمایید. همین اندازه است که اگر نداریم، اگه این بود که مشکلی اینجا نداشتیم، اگر این بود مشکلی نداشتیم. نه، ما گفتیم دین رو عرف، دین رو جز معونه نمیدونه،
عرف میدونست، عرف میگه بابا اومده دم،
عرف فرق میگذاره،
اومده دم در خونم معمور آورد فلاشو میفهمید، نه شهر گفتی نه اینجا،
نه اونجا رو گفتیم که عناوین ثانویه بیاد، اونجا نفس و دین گفتیم بین نه ببین شما باز خاطی نکنید آقای خلیلی که مأمور آورده فلان اینا، ما را مأمور تو فقه نترسون، ما را از مأمور تو فقه نترسون. نه بله شعاره تخته‌ای کرده، شعاره اونجا عرف و تخته‌ای کرد، فرمود دین. خب دلیل داشتیم، روایات داشت، نه عقلا کار نداشتیم، روایات بود، آقا کار به عقل داشتیم اونجا، اما اینجا میگیم چه دلیلی داریم. و صلی الله علیه.